صدیق الشهید صلاتاً كثيرةً صامتاً ذاكيةً متواصرةً متواصرةً مترادفاً كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به پاکستان، گسترش روابط دو جانبه، پیگیری توافقات مشترک و بررسی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اهداف سفر دو روزه لاریجانی. رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، عامل انسانی علت آتش‌سوزی جنگل الیت، کارشناسان در حال بررسی سهوی یا عمدی بودن این آتش‌سوزی هستند. و جنوب ایران بهشت پرندگان مهاجر، ورود ده‌ها هزار پرنده آبزی و کنار آبزی از مناطق سردسیر جهان به تالاب‌های گرم خوزستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم مستر شما شنوندگان عزیز و هشمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان بامداد امروز وارد اسلام آباد شد. آقای لاریجانی در بعد به ورود از سوی مقامات عالی رتبه پاکستان مورد استقبال قرار گرفت. سفر دو روزه آقای لاریجانی با هدف گسترش روابط دو جانبه، پیگیری توافقات مشترک و بررسی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی انجام شده است.
کشور پاکستان یک کشور مهم در منطقه است و هم از نظر تأثیرگذاری در شرایط امنیتی منطقه جایگاه ممتازی دارد و هم از نظر فرهنگی نقش آفرین هست. روابط ایران و پاکستان هم روابط عمیق از گذشته بوده و تاریخی است و امروز هم در شرایط متحول منطقه ایران و پاکستان همکاری‌هاشون در زمینه‌های مختلف میتونه به آرامش و صلح منطقه کمک بکنه و امیدواریم که الان در مذاکراتی هم که در این سفر داریم به این جهات توجه بشه.
سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر وزیر امور خارجه به فرانسه در این هفته خبر داد. آقای بقایی گفت آقای عراقچی بعد از شرکت در اجلاس سالانه سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در هلند، بنا به دعوت همتای فرانسوی عازم پاریس خواهد شد. به گفته بقایی در این سفر موضوعات دو جانبه از جمله وضعیت تبعه ایرانی، خانم مهدیه اسفندیاری و نیز تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح و بحث خواهد شد. رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت عامل انسانی علت آتش‌سوزی جنگل الیت است. به گفته آقای افلاطونی، کارشناسان در حال بررسی سهوی یا عمدی بودن این آتش‌سوزی هستند.
برنامه گفتگوی ویژه خبری موضوع آتش‌سوزی در جنگل منطقه الیت را با حضور مسئولان زیر ذره بین
برای هر حریقی که یک بار هواپیما ایلوشن نمیفرستن که دو فقره ما آتش‌سوزی در 8 ماه داشتیم.
اینکه مدیریت ما اساساً بحران زده است که تو این اصلا بحثی نداره.
آقای رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی آبخیزداری کشور، صعب العبور بودن منطقه و دشواری دسترسی به محل حریق را از مهمترین عوامل سختی عملیات اطفاء عنوان کرد.
سه فقره حریقی که در همین منطقه شد، خب موقعیت جغرافیش مناسب تر بود، وضعیت پوشش گیاهی مناسب تر بود، به 48 ساعت هم نرسید اتفاقش. در این منطقه شیب بالای 80 درجه است. بنده رفتم اونجا دو شبانه روز اونجا مستقر بودیم ما و ما 30 رأس قاطر اجاره کردیم برای بردن نیروی انسانی و تجهیزات. غیر از اون هلیکوپتر که بگه هر جای میتونه هلیکوپتر بشینه.
در ادامه این برنامه عضو کمیسیون کشاورزی و محیط زیست مجلس عملکرد دستگاه‌های خدمت‌رسان در عملیات مشترک اطفای حریق را مثبت ارزیابی کرد، اما در عین حال یک انتقاد نیز به نحوه مدیریت میدانی وارد دانست. خانم سمیه رفیعی گفت:
جزء معدود عملیات‌هایی بود که با درستی و بدون کمترین خطا شکل گرفت، ولی اعلام وضعیت واقعی و تصمیم گیری در منطقه دیر رخ داد.
اما یک سوال، علت آتش سوزی در این منطقه چه بود؟ آقای رضا افلاطونی رئیس سازمان منابع طبیعی آبخیزداری کشور میگوید:
عامل انسانی است. متأسفانه اینکه آیا عامل انسانی عمد بوده یا سهو، این در دست بررسی توسط کارشناسان ما و همچنین کارشناسان امنیتی استان هست.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست کاهش بارندگی و تغییرات اقلیمی را از عوامل افزایش آتش سوزی در مناطق شمالی کشور دانست. آقای هادی کیادلی میگوید:
در شمال کشور یخچالهای باستانی اکثرا از دست رفته، رودخانه‌های دائمی دارن فسیلی میشن، چشمه مقرر داره خوش میشه و این خشکسالی از بالا داره اتفاق میفته و در حال حاضر مبلغ قابل اشتغال فوق العاده در این مناطق زیاده و کمترین اشتباه و سهل‌انگاری میتونه تبدیل به فاجعه بشه.
خانم سمیه رفیعی نماینده مجلس گفت: هرچند قانون بودجه لازم برای تجهیز دستگاه‌های مرتبط را به طور شفاف تعیین کرده، اما تخصیص این بودجه به درستی انجام نشده است.
گفتیم که 400 میلیارد اختصاص داده بشه به بحث حریق بین سازمان جنگل‌ها و وزارت دفاع. 200 تا این 200 تا اون در بحث عملیات اطفاء. تا این لحظه این بودجه اختصاص داده نشده.
امیر حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین سامانه هوشمند پایش دمای اداره‌ها در کرمانشاه برای مدیریت مصرف انرژی راه‌اندازی شد. مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت با وجود تولید 850 میلیون متر مکعب گاز در روز، کشور همچنان با ناترازی انرژی روبروست. آقای سیدالی:
چند سالی است بحث ناترازی انرژی رو داریم. خب اقدامات خوبی انجام شد. جناب آقای رئیس جمهور سال گذشته با اون شعار 2 درجه کاهش ثابت کرد و نشان داد به ما که اگر واقعا رعایت بکنیم و درست مصرف بکنیم، می توانیم کمک کنیم به اینکه صنعتمون همواره در مدار تولید باشه. و واقعا اثر این صحبت رو سال گذشته ما به عینه دیدیم و الان انتظارمون این است که از اون 2 درجه در واقع بیشتر بشه، چون ما در مصوبه هیئت وزیران دمای رفاه را 20 درجه اعلام کردن و با 20 درجه هم به خوبی می شود در آسایش زندگی کرد. بنابراین ابتدا از ادارات دولتی شروع می کنیم و بعد هم انشالله یواش یواش بست داده می شه به بحث مسائل خانگی که این دمای رفاه را رعایت بکنیم، حتما در بحث بهینه سازی کمک بسیار بزرگی خواهد بود که همواره ما صنعتمون در چرخه مدار باشه.
دریافت مالیات از تراکنش کارتخانها تکذیب شد. به گفته یه سخنگوی سازمان امور مالیاتی، فقط قرار است حدود 100 رستوران تجملی مالیات بر ارزش افزوده را همزمان با انجام تراکنش پرداخت کنند. مهدی موحدی:
این مسئله برمیگرده به بعد از صدور اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی. بعضا سازمان امور مالیاتی مورد سوال قرار میگیره که برخی از فعالین اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده این مالیات رو از خریداران خودشون دریافت میکنن، اما یا مطمئنن اون رو به سازمان امور مالیاتی پرداخت میکنن. برای رفع مشکلات این چنینی در واقع از قرار بر این شد که از اول دی ماه، یعنی از ابتدای دوره مالیاتی زمستان سال 1404، برخی از فعالین اقتصادی مربوط به ارائه غذا و خوراک که عمدتاً شامل رستوران‌های لوکس میشن و قاعدتاً مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند، همزمان با صدور صورتحساب الکترونیکی مالیات و عوارض ارزش افزوده خودشون رو به نرخ 8% به صورت علل حساب پرداخت بکنن. البته لازمه که اشاره بکنیم که پیش از این هم مالیات و عوارض ارزش افزوده دفاتر اسناد رسمی و سکوهای نمایش خانگی نیز به همین منوال پرداخت می‌شده و در حال حاضر شاهد این هستیم که حدود قریب به 100 رستوران شامل رستوران‌های لوکس و پردرآمد هم مشمول پرداخت این چنینی مالیات و عوارض ارزش افزوده شدند.
تمدید نشدن بیمه تکمیلی بازنشستگان، بیمه ای با حدود 5 میلیون نفر جامعه هدف که به گفته مسئولان سازمان تامین اجتماعی درخواست افزایش غیر متعارف حق بیمه از سوی شرکت بیمه‌گر علت آن بوده است.
یه بازنشسته چقدر حقوق میگیره؟ الان میگن که قطع شده نمیتونم کاری بکنم. میگم من ندارم، گفتم برم مددکاری، گفت مددکاری به کسای دیگه میدم، به شما نمیدم.
صحبت درباره بیمه تکمیلی بازنشستگان است.
ما در بیمارستان میگن شما بیمه تکمیلی نداری.
بیمه تکمیلی که برای چند میلیون جمعیت بازنشسته تامین اجتماعی از 1 آذر تمدید نشده. علی اصغر بیات، دبیر کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی:
قیمتی که ما در اومدیم با قیمتی که اونا در آوردن همخوانی نداشته، یعنی با هم نتونستیم توافق بکنیم.
مصطفی سالاری، مدیر عامل تامین اجتماعی:
پیش بینی ما اینه که حد اکثر تعرفه 30% رشد خواهد کرد. پیشنهادی که شرکت بیمه‌گر پیشنهاد داده بود خیلی فاصله داشت.
محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی:
تأخیر در این قضیه صرفاً به این خاطر هستش که بتونیم از جیب بازنشسته کمتر پرداختی داشته باشیم.
علی اصغر بیات، دبیر کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی:
دو تا موضوع تو بیمه تکمیلی مد نظرم هست. یک، تعهدات، یک قیمت. بله، من به عنوان نماینده جامعه باید تلاش بکنم ارزان ترین رو بخرم، نه این ارزان ترین بی کیفیت باشه، با کیفیت بگیرم، ارزانم بگیرم.
مصطفی سالاری، مدیر عامل تامین اجتماعی:
ولی اگه قیمت متعارف نشه، ما آمادگی داریم درمان کامل مطلوب در بخش بستری را طبق قانون الزام جایگزین برای بازنشستگان فراهم کنیم.
محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی:
قانون الزام مصوبه سال 1368 میگه تامین اجتماعی مکلف از 0 تا 100 هزینه درمان بیمه شدگان را پرداخت کنه. به این مدل که اگر کسی مراجعه کرد به بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی نتیجه نگیره، ببره بیمارستان دولتی بدون دریافت فرانشیز، هزینه‌شو انجام بده. چنانچه در بیمارستان‌های دولتی هم نتیجه‌ای گرفته نشد یا نتونستن درمانش بکنن، بعد ببره بیمارستان‌های خصوصی و باز کل هزینه رو سازمان تامین اجتماعی بده.
مشکل پارسال هم اتفاق افتاد، اول آذر چند روزی قطع بودیم بیمه ما، که نمی‌تونیم پیش بینی کنیم که ما چه زمان احتیاج داریم. واقعا باید فکری بکنن مسئولین برای این قضیه.
پریسا عیار، خبرگزاری صدا و سیما.
مقامات سازمان ملل و اعضای شورای امنیت در نشست بررسی اوضاع خاورمیانه به ویژه سرزمین‌های اشغالی فلسطین در شورای امنیت، وضع نوار غزه را وخیم و روند آتش‌بس را شکننده دانستند. معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در خاورمیانه گفت با وجود آتش‌بس در غزه، حملات هوایی اخیر اسرائیل به مناطق مسکونی تلفات جانی و تخریب قابل توجهی به همراه داشته است. اکبروف در خصوص تحولات لبنان و سوریه نیز خواستار توقف حملات اسرائیل به سوریه و لبنان و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی این کشورها شد. نمایندگان روسیه، چین، پاکستان و الجزایر نیز با فاجعه بار توصیف کردن شرایط غزه از موارد متعدد نقض آتش‌بس از جانب رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی و اعلام کردند در 24 ساعت اخیر بیش از 23 نفر در خان یونس بر اثر حملات اسرائیل کشته شدند. این در حالی است که نمایندگان آمریکا و انگلیس با دفاع از حملات اخیر اسرائیل تاکید کردند تعهد واشنگتن و لندن در حمایت از اسرائیل تزلزل ناپذیر است. منابع رسانه‌ای از شنیده شدن صدای چندین انفجار در پایتخت اوکراین و آماده باش هوایی در سراسر این کشور خبر دادند. به گزارش رویترز، این انفجارها در حالی رخ می‌دهد که رئیس جمهور اوکراین ساعتی پیش از احتمال پایان جنگ گفته بود. زلنسکی اعلام کرد دیگر 28 بند از طرح صلح پیشنهادی آمریکا در نسخه جدید این طرح وجود ندارد و بسیاری از مسائل در قالب طرح جدید گنجانده شده. از سوی دیگر، معاون وزیر امور خارجه اوکراین هم گفت کیف و ایالات متحده توانستند به یک سند صلح با قابلیت اجرا دست یابند. این سخنان پس از آن بیان می شود که سخنگوی کاخ سفید هم ساعتی پیش از طرح جدید صلح اوکراین خبر داد. سخنگوی کاخ سفید همچنین تاکید کرد ادامه فروش تسلیحات به ناتو برای ارسال به اوکراین امکان پذیر نیست و ترامپ خواهان پایان جنگ است. ونزوئلا اقدام اخیر آمریکا در تروریستی خواندن گروهی ادعایی را نمایشی مضحک با هدف توجیه مداخله نظامی غیرقانونی و تغییر رژیم در ونزوئلا توصیف کرد. وزیر خارجه ونزوئلا این اقدام واشنگتن را دروغی رذیلانه توصیف کرد و گفت کاراکاس نمایش ساختگی و مضحک جدید آمریکا در تروریست نامیدن گروه ناموجود کارتل خورشیدها را به طور مطلق و قاطع رد می‌کند. شبکه CNN گزارش داده این اقدام همزمان با حضور گسترده نیروهای نظامی آمریکا در دریای کارائیب انجام می‌شود و می‌تواند پوشش قانونی برای اقدام نظامی مستقیم احتمالی علیه ونزوئلا فراهم کند. اعتصاب عمومی 3 روزه در بلژیک. خبرگزاری فرانسه گزارش داد این کشور اروپایی از دوشنبه وارد اعتصاب سراسری شده. اعتصابی که بخش‌های گسترده‌ای از حمل و نقل و خدمات عمومی را فلج می‌کند. فرودگاه بروکسل نیز اعلام کرده که روز چهارشنبه هیچ پرواز خروجی انجام نخواهد شد. این اعتصاب در اعتراض به افزایش مالیات و کاهش بودجه رفاهی دولت بلژیک سازماندهی شده است. بلژیک همراه با یونان، ایتالیا و فرانسه سنگین ترین بدهی دولتی در منطقه یورو را در کارنامه دارند. قرارداد چند میلیون دلاری ناتو با شرکت گوگل. بر اساس این قرارداد، غول فناوری آمریکایی فضای ابری ویژه با امنیت بسیار بالا مبتنی بر هوش مصنوعی را در اختیار آژانس ارتباطات و اطلاعات ناتو قرار می‌دهد. ناتو هدف از این همکاری راهبردی را تقویت زیرساخت دیجیتال، ارتقای حاکمیت داده‌ها و فراهم کردن امکان استفاده ایمن از پیشرفته‌ترین فناوری‌های ابری و هوش مصنوعی برای تقویت توان عملیاتی خود اعلام کرده است. یکی از رؤسای گوگل با تأکید بر پشتیبانی این شرکت از برنامه‌های ناتو گفت گوگل متعهد به حمایت از مأموریت حیاتی ناتو در توسعه زیرساختی مقاوم و بهره‌گیری از نوآوری‌های فناورانه است. مالزی از سال آینده میلادی استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر 16 سال ممنوع می‌کند. وزیر ارتباطات مالزی هدف از این تصمیم را حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر قلدری سایبری، کلاهبرداری مالی و سوء استفاده جنسی عنوان کرد. با اجرای این قانون، مالزی به کشورهایی مانند استرالیا که از ماه آینده حساب‌های زیر 16 سال را مسدود می‌کند و مجموعه کشورهای اروپایی نظیر فرانسه، اسپانیا و ایتالیا که در حال آزمایش سیستم تایید سن هستند می‌پیوندد. مالزی در ماه‌های اخیر نظارت بر پلتفرم‌های دارای بیش از 8 میلیون کاربر را افزایش داده و آنها را ملزم به دریافت مجوز کرده است. همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. تراکتور تبریز با برد اقتصادی مقابل نماینده ازبکستان در آستانه صعود به دور 1/8 نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا قرار گرفت. در هفته پنجم مسابقات تراکتور تبریز با گل دقیقه 17 رگی لوژکیا 1-0 میزبانش نصف قرشی ازبکستان را شکست داد و با 3 برد، 2 تساوی و 11 امتیاز به پله دوم جدول صعود کرد. در دیگر دیدارهای هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا دوحیل قطر 4-2 الاتحاد عربستان را شکست داد. شباب الاهلی امارات 2-0 القرافه قطر رو برد و شارجه امارات با 1 گل میزبانش الاهلی عربستان رو از پیش رو برداشت. در همین چارچوب امشب الوحدات اردن با اسد قطر و الهلال عربستان با شرطه عراق دیدار خواهند کرد. هفته پنجم دور گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز آغاز میشه و تیم سپاهان ایران ساعت 19:30 در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان تیم الحسین اردن خواهد بود. تیم اردنی با 6 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه 3 به اصفهان اومده و با 1 تساوی هم صعودش به مرحله حذف قطعی میشه. در طرف مقابل سپاهان 4 امتیازی برای حفظ آخرین شانس صدرنشینی باید این بازی رو با برد به پایان برسونه و امیدوار باشه الحسین در بازی پایانی مقابل آخال متوقف بشه. اما با توجه به تعطیلی 1 هفته مسابقات فوتبال در استان تهران به دلیل آلودگی هوا قرار نماینده AFC چهارشنبه درباره برگزاری یا لغو دیدار فردا شب تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات به میزبانی ورزشگاه شهدای شهر قدس تصمیم گیری کنه. سه نشان طلا، سه نقره و شش برنز حاصل عملکرد ورزشکاران ایران در روز دهم المپیک ناشنوایان بود. در این رقابت ها که به میزبانی شهر توکیوی ژاپن در حال برگزاریه، برای کاروان ایران نهال زکیزاده و زینب حسنپور در کاراته و محمد سیاوشی در کشتی آزاد موفق به کسب عنوان قهرمانی و مدال طلا شدند. همچنین کیوان رستم آبادی، ابوالفضل زهروند و محمد قمرپور در کشتی آزاد نشان نقره گرفتند و سارا آدیار، میلاد صادقزاده و کامران رضایی نژاد در کاراته، نصیب شهبازی و بهزاد امیری در تکواندو و عرفان ستاری در کشتی آزاد شش برنزی کشورمون در روز دهم بازی ها بودند. تیم فوتبال نوجوانان ایران مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا را طوفانی آغاز کرد و با 5 گل چین تایپه را در هم کوبید. دیدار تیم‌های فوتبال کمتر از 17 سال ایران و چین تایپه در گروه در چارچوب گروه چهارم رقابت‌ها در شهر احمدآباد هند برگزار شد و ماهان بهشتی دوبار، امیر رضا ولیپور، جعفر اسدی و محمد قاسمی هر کدام یک بار برای تیم کشورمون گلزنی کردند. تیم فوتبال نوجوانان ایران فردا دومین بازیش رو مقابل لبنان برگزار خواهد کرد. سپاس از توجهتون.
یک گزارش از کشورمان، هر سال بیش از 150 گونه پرنده از مناطق سرسیر جهان هزاران کیلومتر را طی می‌کنند تا زمستان را در پهنه‌های گرم تالاب‌های خوزستان سپری کنند.
با فرارسیدن روزهای خنک پاییز، جنوب ایران بار دیگر میزبان پرندگان مهاجر شده. بیش از 150 گونه پرنده آبزی و کنار آبزی که هزاران کیلومتر راه را از سرزمین‌های سرد شمالی طی می‌کنند تا به تالاب‌های گرم خوزستان برسند. رضا جاوید، مدیر اداره حفاظت محیط زیست آبادان:
عمده این پرنده‌ها شامل فلامینگوها رو ما داریم که خب توی بخش شور تالاب هستن. حدوداً 8000 قطع فلامینگو داریم که هم زادآوری هم اونجا میکنن، لانه سازی دارن. 5000 تا کاکایی صورتی داریم و گونه های دیگه از جمله گونه های آبزی و کنار آبزی دیگه مثل اگرت ها، هواسیل ها، فیلوش ها، اردک مرمری، اردک گل سبز، غاز ها و از این دست.
بر اساس سرشماری های سال گذشته به طور میانگین 150 هزار پرنده به تالاب های استان خوزستان مهاجرت کردند. محمد سیفپور، محیطبان اداره حفاظت محیط زیست آبادان:
متاسفانه شکارچی های غیر مجاز زیاد شده توی منطقه. ما شبانه روزی گشت داریم و برخورد میکنیم. چند روز پیش هم یه 3 نفر متخلف گرفتیم که 2 تا از اسلحه‌هاشون غیر مجاز بودن.
تالاب بین المللی شادگان با پهنه‌ای گسترده و تنوع زیستی منحصر به فرد، یکی از مهمترین ایستگاه‌های زمستان‌گذرانی پرندگان مهاجر در غرب آسیا به شمار می‌رود. فعالان محیط زیست می‌گویند اگر آلودگی‌های صنعتی مدیریت و با شکارچیان غیر مجاز پرندگان در تالاب‌ها بیش از پیش برخورد شود، شرایط این زیست بوم‌های طبیعی، ناب و منحصر به فرد در ایران بهتر می‌شود. و البته یک نکته دیگر، با توجه به اینکه این روزها صدای پرواز پرندگان مهاجر در آسمان خوزستان شنیده میشه، کارشناسان میگویند پرداخت و حفظ حقابه تالاب تضمینی برای ادامه این کوچه زیباست. مریم مطرق آبادانی، خبرگزاری صدا و سیما، تالاب شادگان، آبادان.
شنونده اخبار از شبکه رادیویی ایران هستید. آلودگی هوای تهران مدارس و دانشگاه‌ها را غیر حضوری کرد. استاندار تهران اعلام کرد بجز فیروزکوه همه مدارس و دانشگاه‌های پایتخت امروز و فردا غیر حضوری است. کارمندان اداره‌های دولتی و غیر دولتی هم با نظر مدیرانشان دورکار خواهند بود و بانک‌ها هم به صورت شعب کشیک فعالیت می‌کنند. مجوز طرح ترافیک تا چهارشنبه به فروش نمی رسد و طرح زوج و فرد هم از در منزل اجرا می شود. اما کارشناس هواشناسی پشت خط خبر رادیو ایران هستند. عرض سلام و ادب دارم خانم گودرزی، بفرمایید که جزئیات اخبار آب و هوا رو برای شنوندگان و اینکه این آلودگی تا کی ادامه داره.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما خانم رمی عزیز و همینطور یه سلام ویژه‌ام به شنوندگان عزیز عرض میکنم. خدمت رو عرض کنم که آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی نشون میده که از بعد از ظهر چهارشنبه با عبور امواج کمدامنه از نیمه شمالی کشورمون، ابتدا در برخی نقاط استانهایی مثل شمال غرب و غرب کشورمون و برای روز پنجشنبه در گیلان، مازندران، گلستان و همینطور برای خراسان شمالی بارش پراکنده و خفیف گاهی همراه با وزش باد رو داریم. البته برای روزهای جمعه و شنبه هم در سواحل دریای خزر بارش‌های خفیف رو داریم، اما نکته قابل توجه اینه که از امروز تا اوایل هفته آینده تداوم انباشت آلاینده‌های جوی رو برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت داریم که میتونن به تهران، کرج، عراق، اصفهان، تبریز و اهواز اشاره کنم که امروز دیگه شاخص آلاینده‌ها به آستانه خطرناک رسیده برای این مناطق. حتما هموطنان عزیزمون در این مناطق باید تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. به لحاظ دمایی اگه خانم رمی بخوام بگم برای چهارشنبه فردا نوار شمالی کشورمون و برای روز پنجشنبه شمال شرق کشورمون هواش سردتر میشه. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دریای خزر مواج، تهران هم که غبار رو داره و بیشینه دماش 18 درجه بالای صفر خواهد شد.
بله خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم گودرزی، خدا نگهدارت. و اما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:51 دقیقه است. بخش بعدی خبر رس ساعت 11 خود دارد.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيبي.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك يا سيدتي يا نساء العالمين من الأولين.
السلام عليك يا رسول الله،
السلام عليك،
السلام عليك
يا نبي
الله،
السلام عليك،
السلام عليك
يا قصي
شديد
شديد.
غزه شهر عشق و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60379822707 و یا
کد دستوری 3-14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
روزتون بخیر، خسته نباشید. انشاءالله ایام شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها فرصتی است برای فاطمی زیستن، فاطمی رفتار کردن و